الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه السادسة الشيخان ذكرا وانسا اذا عجز عن الصوم اصلا او مع مشقة شديدة فديا عن كل يوم بمد ولا قضاء علیهما. و قضاء مبنی على عدم القال على القالب من ان عجزهما عنه لا يرجى زواله لانهما في نقصان و الا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب. در روایات متعددی در باب 15 از ابواب من یسح و منه سو میشه جلد 10 دیگه از مسائل که آدرس میگیم دی جلدی هست همیشه خاطرتون باشه. جلد 10 صفحه 209 باب 15 روایات متعددی در این مضمون که پیر مرد و پیر زنی که قدرت روزه ندارند روزه از اونها ساقطه و باید به جای هر روز یک مد 10 سیر طعام به صغیر بدن. این مدلول روایات زیادی است. همون اولین روایت سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول و محمد بن مسلم از امام باقر شنیدم بفرمود الشیخ الکبیر والذی به العطاش والذی به العطاش رو میرسیم ذل عطاش که کسی که مرضی داره سیراب نمیشن لا حرج علیه ما ان یفترا فی شهر رمضان مانعی ندارد در ماه رمضان افطار کنند. و یتصدق کل واحد منهما عن کل یوم بمد من طعام ولا قضاء علیهما. قضا هم بر هیچ کدوم نیست، نه ذل عطاش نه پیر مرد و پیر زن. میفرماید حتی همون مد طعام رو هم اگر نمیتونه بده اون رو نمیخواد بده. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا. این فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا ظاهرش نیک برگرده به اون مد طعام، اونم لازم نیست اگر نمیتونه. خب روایت در این معنا متعدده. شهید اولم همین رو فرموده و همین اطلاق فتوا داده. از شیخان عبارت ببینید، از شیخان ذکرن و انسا پیر مرد و پیر زن اذا عجزا عن الصوم وقتی عاجز از روزه بودن اذا عجزا عن الصوم اصلا هیچ نمیتونن بگیرن یا خیلی به سختی میفتن که میشه عجز عرفی. این اصلا میشه عجز عقلی او مع مشقت شدیده میشه عجز عرفی. اینا فدیا ان کل یومن به مد فدیه بدند از هر عوض هر روز یک مطعام ملا قضا علیهم. قضای برگردن اینها نیست ملا قضا علیهم. صریح روایت اول بود که خوندیم. شهید ثانی به این اطلاق نمیخواد عمل کنه و مد این که لا قضاء علیه ما مال وقتی که بعدن قدرت پیدا نکنند. اگر بعدن قادر بر قضا هستند قضا هم واجبه. پیر مرد پیر زنی که تابستون نمیتونن روزه بگیرن اما تو زمستون که میتونن قضاشو بگیرن. غذا رو باید بگیرم. خب ببینید، شهید اول داره به اطلاق عمل میکنه، شهید ثانی داره مقید میکنه این اطلاق لا قضاء را، به صورتی که بعدن هم قدرت بر قضا پیدا نکنه. البته ممکنه تو ذهنتون بیاد اگر بعدن هم قدرت بر قضا پیدا نکند دیگه لا قضاء معنا نداره. وقتی میگه لا قضاء، قهرن اینه حتی اگر بعدن میتونست بگیره نمیخواد. این به ذهن میاد دیگه،
نبیه برای بچهشون نمیخواد.
بله، جواب اینه که این لا قضاء میتونه نفی قضا کنه از ورثه، یعنی بچهش هم نمیخواد بگیره. بذار اشکال نکنید بر شهید به این اشکال که شما میگید این عدم القضا وقتی است که اصلا قادر نشه، اگر بعد قادر شد باید قضا کند، پس این لا قضا که روایت فرموده لغوه. نه خیر، لغو نیست، چون میتونه بره به گردن ورثه. پس این اشکال متوجه مطلب نیست. اون چه که الان مهمه توجه به این جهته، رو چه حساب شهید ثانی از اطلاق این روایات که اولیشو عرض کردیم خیلی روشنه دست برمیداره. عبارتی ببینه اول عبارت شهید ثانی رو. شهید ثانی میفرماد این لا قضاء علیهما به خاطر اینه که قضا متعذر است بر اینا. بعد میفرماد این عدم این و هازا، یعنی این عدم القضا، این مبنی علی القالب است، آنچه که قالب است اینه، من ان عجزهما عنه لا یرجا زواله، عاجز بودن این شیخین از قضا امید زوالش نمی رود، لأنهما فی نقصان، اینا دیگه رو به بهبود که نیستن، رو به بستر شدن هم. و الا اگر فرض بشود قدرت این دو بر قضا، مثل مثال گفتیم تو زمستون تابستون ماه رمضان نمیتونن، اما تو زمستون که میتونن قضاشو بگیرن، اگر فرض بشود قدرت این دو بر قضا وجبه، قضا واجبه. خب دیگه اشاره به این که چرا از این اطلاق رفعیت میکنه نکرده. ببینید این بحث صغرای بحثی در اصول که اگر عامی داشتیم یا مطلقی داشتیم، این مطلق یا این عام بدون شک تخصیص خورد، تقیید شد، منتها در دائره این مخصص این مقید شک داشتید به حسب زمان. آیا در ما ادای نقطه متیقن باید به عموم عام اطلاق مطلق عمل کنید یا استصحاب حکم مخصص و مقید بکنید؟ این کبرای مطلبه، در بحث خود دقت کنید. عموماتی داریم که هر کس که روزه رو ترک کرده لعذرن یا لغیر عذرن باید قضا کنه. اصل بر قضای روزه ترک شده چه لعذرن باشه مثل اینا چه لغیر عذرن. این عمومات، این اطلاقات در شیخین و ذوالعطاش تخصیص خوده، روایت فرموده بود لا قضا لا حرج علیه ما ان یفترا، مانع ندارد افطار کنن، بعدم یتصدق فی کل یومن به مد من طعام ولا قضا علیه ما. قضا رو رفع کرد. آیا رفع قضا محدود به زمان عجز ایناست یا اگر قادر شدن بر قضا بازم قضا نیست؟ این مخصص که لا قضا علیه ما دائرش مردده، آیا زمان عجز فقط یا لا قضا علیه ما حتی لو قدران، اینشو نمیدونید. در همچی جایی اختلافه، آیا در این نقطه شک به عموم عام عمل کنیم اطلاق مطلق قهرن بگیم اینا قضا برشون واجبه، یا استصحاب کنیم همون حکم مخصص رو عدم وجوب قضا. شاید ثانی که میفرماید فلو فرز قدرت و ما علی قضا وجبا، تمسک میکنه به عمومات ادله قضا. لذا وجوب قضا رو مسلم میگیره. بعد میره سر این سوال، اگر پیر مرد پیر زنی ماه رمضان تو تابستان نمیتونن روزه بگیرن، تو زمستان میتونن قضاشو بگیرن، آیا فدیه هم باید بدن؟ و هل یجب علیه ما حین اذن الفدیه مع القضا؟ حالا که قضا میکنن فدیه هم باید بدن؟ قطع بهی فد دروس، قطع پیدا کرده به این وجوب فدیه در دروس. حالا بعدم شهید ثانی وجهشو میگه، میگه وجهش استصحابه. اینا به مجرد افطار در ماه رمضان فدیه به گردنشون اومد، آیا حالا که قادر بر قضا شدن میخوان قضا کنن فدیه ساقط شد یا نه؟ استصحاب بقای وجود فدیه رو. اگر بگید خب پس پیر مرد و پیر زن وضعیتشون از دیگران بدتر شد، هم باید قضا کنن هم فدیه، حالا که قرار قضاشو بگیره دیگه فدیه چرا؟ میفرماید ما که نمیدونیم فدیه آیا به جای اصل روزه یا به جای ظرف روزه است، نه به جای اصل روزه. ظرف روزه رمضان بود، پیر مرد و پیر زن ظرف رو تغییر دادن آوردن تو زمستان، رمضان که تو تابستون بود. احتمال میدیم فدیه به خاطر اون تغییر ظرف باشه، در ادله که نیومده فدیه به جای اصل روزه است، احتمال میدیم به جای ظرفش باشه. اگر به جای اصلش باشه بله، بزن فهمت شک پا میگیره که این وجوب فدیه‌ای که محقق بود ثابت شده نه حساب میشه.
مثلا اصل به قضیه متعقن
که حالا میگفتیم پس چه بچه این شک در
حضرت اصل به قضیه متعقن میکنیم؟ اونجا همونه دیگه، اصل متعقن مبناتون این بوده تا حالا بیان میکردیم،
میگه اصل متعقن میکنیم در بقیهش به عموم عام عمل میکنیم.
تو تا حالا تو بحث خودمون طبق این مبنا شما بحث میکردیم،
قاعدش همینه، هر کجا مخصص مجمله در معادای نقطه متیقنش به عموم عام عمل کنیم. و هل یجب حین اذن الفدیه مع القضا؟ قطع به فد دروس، این تا اینجا توضیحاتی از ایشون نسبت به عباره شده اول. ول اقوا انهما این عجزا عن صوم اصلا فلا فدیت ولا قضا. فرمایش شهید ثانی در این الاقوا مطرح میکنه، خوب باید توجه کنید. میفرماید عجز عن صوم قبلا هم تو عبارت آورده بود دو رقمه، یه وقت عجز مطلقه، عجز بالمعنی کلمه یعنی هیچ قدرت بر روزه نداره در ماه رمضان، یه وقت نه میتونن بگیرن اما دیگه تا حد مرگ پیش میرن ولی نمیمیرن، مشقت شدیده. ایشون فهمد اگر عجز مطلق بوده نه قضا هست نه فدیه، خیلی دقت کنید، نه قضا نه فدیه، اگر مشقت شدیده بوده فدیه قطعا هست، قضا هم اگر این مشقت شدیده دیگه الان بدطرف شده تو زمستان میتونه بدون مشقت شدیده روزه رو بگیره، قضا هم واجبه. این فرمایش شهید یک نحوه تصرف در مجموعه روایاتی است که در باب 15 داریم، با صفحه 209 که از کردیم با 15 از ابواب من یسح و من حسو. تمام روایاتی رو که در مورد پیر مرد و پیر زن و زل اتاش داریم که بعدن طرحش میکنه، همه رو هم میکنه به صورت عجز عرفی. اگر عجز عقلی اصلا تکلیف عقلا نیست، قضا فرع وجوب ادا، فدیه فرع وجوب مفدا عنه، خب اگر این روزه بگیره میمیره، عجز مطلق تکلیف نیست، معنا نداره بگید بعدن قضا لازمه یا نه فدیه لازمه یا نه. این روایات مال صورت مشقت شدیده است. اگر مشقت شدیده داره فدیه بده، این مشقت شدیده اگر رفع شد آیا قضا لازمه یا نه، همون مبنای قبلشو پیاده میکنه که بعد قضا لازمه. فدیه هم لازمه یا نه، فهمد استصحاب استصحاب آقای فدیه هست. ببینید از این ولعقوام، ولعقوام خود اون اذا عجزا عن صوم اصلا و اصلاشو از صحنه خارج کنه، یه عبارت شاید اول این بود اذا عجزا، این عجز گاهی عجز عقلی است گاهی عجز عرفی، هر دو رو شامل شد. حتی در عجز عقلی هم فدیه واجب. شهید ثانی میگه نه اینا مال عجز عرفی هست، در عجز عقلی نه قضا نه فدیه. اصلا کل روایات رو میبره سر این قسمت، همون مطالبی که تا حالا راجع به هر دو قسم عجز گفتیم در عجز عرفیش که مشقت شدیده است پیاده میکنه، در عجز عقلیش حتی فدیه رو هم لازم نمیبینه تا برسه به قضا. فهمد ولعقوا انهما اون شیخان این عجزا عن صوم اصلا، که میگیم عجز عقلی، فلا فدیه ولا قضا، قهرن میخواد این صورت رو از مجموعه روایات خارج قرار بده. یعنی اون بحثایی داشتیم بیاری سر عجز عرفی و این اتاقاه و به مشقت شدیده لا یتحمل و مثلها عادتا فعلیهم الفدیه ثم این قدر و علال قضا وجبه ول عجبت این ازن مختاره و فد دروس من وجوب الفدیه معه. یعنی همه حرفایی که حالا زدیم رو اینجا پیاده باشیم. و اگر تحمل میکنند و این اتاقاه و اگر تحمل میکنند طاقت داشته باشند صوم را با مشقت شدیدهی که تحمل نمیشود مثل اون مشقت عادتن، پس بر این دو از فدیه اگر بعدن قادر شدن، یعنی این عجز هم نبود به سهولت روزشون رو میگرفتن، وجب قضا فدیه چی؟ حالا که قضا رو میگیرن فدیه رو هم باید بدن یا نه؟ بل اقوا بل اجود مختاره و فد دروس که قبلا هم خوندیم الان سه سطر قبل من وجوب الفدیه مع القضا. پس در این بل اقوا از کردیم تصرفی در مجموعه روایاته، صورت عجز عقلی رو از بحث خارج میدونه چون اونجا اصلا عقلا تکلیف نیست. ببینید در مواردی که روز سخت گرفتنش سختی شدید تکلیف عقلا ممکنه، شرعا رفع شده. در موارد عدم طاقت اصلا عقلا هم ممکنه. لذا روایات رو منحصر میکنه به اینجا لأنها وجبت. جواب این سواله اگر بگید پیر مرد و پیر زنی که قادر بر قضا نبودند مشقت شدیده داشت قرار باشه بعدن که قادر شدن قضا رو بگیرن، فدیه پس برای چی؟ ظاهر از فدیه اینه که به جای روزه خانه که روزه رو دارن خودشو قضاشو میگیرن. میگه نمیدونیم فدیه به جای اصل روزه باشه، شاید فدیه به جای تغییر ظرف روزه است. این احتمال رو میدیم. محمد برای اینکه اون فدیه وجب است بالافطار اولا به نص صحیح اولا سابقا به سبب افطار روزه واجب شد به نص صحیح. بل قضاء وجب به تجدد القدرت، اگر قدرت متجدد شد حادث شد ادله قضا میگیره این پیره وقت پیره زن رو باید قضا کنن. آیا فدیه ساقط شد یا نه؟ ول اصل بقاء الفدیه، فدیه رو استصحابش میکنیم، اصل بقاء فدیه وجوب فدیه استصحاب. اگر بگید خب جمع میشه بینه قضا و فدیه، قضا خودش به جای روزه هاست، فدیه چرا؟ میگه لامکان جمع. اولا اینا که مانع جمع نیستن، معقول هر دو لازم باشن ولی جوازه در حقیقت تعلیل برای امکان جمعه. جمع ممکنه، چرا جمع ممکنه؟ ولی جوازه ان یکون اون فدیه، فدیه اگر مذکره به لحاظ خبرش عوضاً عن الافطار لا بدلاً من القضا. اینو توضیح دارین، یعنی فدیه میدید به جای تغییر ظرفه نه به جای اصل روزه. یک تخفیفی دادن برای گفتن ماه رمضان تو تابستونه نمیتونی بگیری نگیر، زمستان بگیر، ولی به خاطر تغییر ظرف فدیه بده. این احتمال وجود داره، اگر این احتمال وجود داشت قهرن استصحاب بقای فدیه جا داره. این راجع به شیخان بزن.
خب این که هم کردن روایت رو من به اون صورتی که مشقت باشه هم به اون صورتی که اصلا امکان قدرت ندارم، مگه به این مولا یه همچین حکم برای اونا چیز بوده امتناع عقلی داره که شو اینطوری هم کنه.
امتناع عقلی نداره این که بگیم حالا عاجز مطلق را خدا گفته تو وقت دیگر روزه بگیر، ولی تعبیر به قضا درست نیست.
هم بحث فدیه که فدیه برای اون ایشون هم کرد، فقط منحصر به جاهایی که مشقت باشه دیگه. درسته
هر دو رو، هم قضا رو هم فدیه رو فرمود در جایی که مشقت باشه، در عاجز اصلا هیچ کدومش نیست. حالا چرا منحصر میکنه به موارد مشقت در عاجز اصلا میگه هیچ کدوم نیست؟ میگیم چون در تعبیر در روایات به قضاست، به فدیه، فدیه یعنی عوض دادن، قضا هم فرع اداست. اگر عاجز مطلق تکلیف در حق او معقول نیست تا بخواد عوض بده. عوض وقتی میگید باید جوری باشه که تکلیف در حقش معقول باشه. و ذل اتاش به ذم اوله اتاش و هو دا اون لا یروا صاحبه، مریضی است که سیراب نمیشود صاحب اون دا اون مریضی، و تمکن ندارد از ترک شرب ما طول النهار، یک روز هیچ آب نخوره ممکن نیست براش. و ذل اتاش المعیوس من برعهی کذالک. خب شهید اول المعیوس من برعه رو خودش آورده تو عبارت ذل اتاشی که این خوب شدنی نیست، با همین مرض خواهد مرد. اینم مثل شیخانه، یعنی اینم فدا ولا قضاء علی، فذالک مثل ما ذکر است، مثل شیخین است، یسقط عنه القضا و یجب علیه الفدیه عن کل یوم بمد. ولی دقت بکنید شهید اول نسبت به شیخین نفرمود ولو قدران وجب علیه من قضا، نسبت به ذل اتاش میگه که ولو برعه قضا، اگر خوب شد احیانا معیوس من برعه بودن ولی خب اتفاقا خوب شد باید قضا کنی. خوب توجه کنی شهید ثانی از این ولو برعه قضا، چه شهید اول راجع به ذل اتاش ذکر فرموده میخواد استفاده کنه که شهید اول در مورد شیخین هم نظرش همینه که لو قدران وجبم. پس چرا اونجا نگفت اینجا گفت؟ اونجا نفرمود ولو قدر و قضا قضا قضایا، اینجا داره ولو برعه قضا. میگه اگر نفرمود سرشو گفتیم، چون پیر مرد و پیر زن غالبا چون رو به نقصانن دیگه در اونا فرض بعیدیه ازا نگفت، اما اگر شد باید قضا کنن. در ذل اتاش فرض بعیدی نیست، ممکنه مریضیش برطرف میشه. فرموده میخواد بگه ذکر در اینجا، عدم ذکر در اونجا استفاده نکنید که شهید در اونجا، شهید اول در اونجا لو قدرا قضایارو نفرمود قضا رو واجب نمیدونه. چرا اونجا واجب میدونه اینجا واجب میدونه؟ از خارج هم کردیم ما باشیم و عبارت شهید اول، شهید اول در لمعش نسبت به پیر مرد و پیر زن نسبت مطلق فرموده ولا قضا، حتی اگر بعد قادر بشه الا او برعه رو در مورد ذل اتاش میگه. در مورد شیخین چیزی نگفته، ممکنه بگه مطلقا واجبه، اما شهید ثانی فرمود این ولو برعه قرینه است که در اونجام لو قدرا قضایا. خب دیگه به نحو توضیح دادیم حق هم همیست که شیطانی میگه. کسی که در ذل اتاش اینجور میگه لوبر حق قضا، خب در شیخین هم باید بگه. چون مبنا چیه؟ یا مبنا استصحاب حکم مخصصه، در هر دو جا باید بگید قضا واجب نیست ولو خوب بشه ولو قادر بشه، یا مبنا تناسب به عموم عامه، در هر دو جا باید ایفا رو بکنه. اگر تو دومیش فرموده لو بر حق قضا، در اولی هم لابد همینه، نفرموده از اینجا میشه اونجا رو هم به دست رو. چون ولو بر حق قضا میفهمونه که این سقوط قضا، رفعیت از عمومات و اطلاقات قضا، مقید به خصوص صورت عجزه. اگر دوباره توان پیدا کرد مرجع عموم ادله قضا، نه استصحاب سقوط و عدم قضا. محمد و این نماز ذکره هنا، ذکر کرد این قضا را مصنف در اینجا در ذوالعطاش در شیخین نفرمود، برای اینکه اینجا خب امکان داره اونجا فردش بعید بود، فرمود هازا مبنیون علی غالب قبلها، خاطر امکان این برع، به امکان هیل امکان برع هنا در اینجا، حیث ان المرض مما یمکن زواله عادتا، به خلاف حرم پیری اون دیگه رو به اشتداد نه به بهتر شدن. خب میگه اینو اینجا ذکر کرد اونجا ذکر نکرد، خوب توجه کنید، میخواد بگه ولو ذکر نکرد باید بدونید، منظورش این نیست که اگر قادر شدند پیر مرد و پیر زن قضا واجب نیست، چون از این لو بر قضا مبنا مشخص میشه، مبنا مشخص میشه، اگر مبنا مشخص شد اونجا هم قضیه همینه، اونجا هم باید لو قدر و قضا. یا محل یجب مع القضا الفدیت الماضیه، حالا قادر شده ذوالعطاش بر قضا، آیا فدیه که مال گذشته بود آیا واجب است یا نه؟ الاقوا ذلک، به همون تقریبی در شیخین گفتیم، به تقریب ما تقدم، و به این وجوب فدیه قطع فد دروس، در دروس یقین پیدا کرده به اینکه فدیه هم واجبه، البته تصریحی نداره در اینجا در لمعش، برای میگه در دروس تصریح دار. در اینجا یحتمل ان یرید هنا قضا را من غیر فدیته، اینجا فرموده بود ولو برع قضا، دیگه فدیه رو نفرموده، و ذوالعطاش المعیوس من برعهی کذالک، یعنی یجب علیه الفدیه ولا قضا، ولو برع قضا اگر خوب شد قضا کند، فدیه چی؟ متعرض نمیشه، اگه احتمال داره بگه قضا لازم نیست، کما هو مذهب المرتضا، مذهب سید مرتضا عدم وجوب فدیه است در صورت قدرت بر قضا. محترز بالمعیوس من برعه امن یمکن برعه عادتن، میگه این مسئله که گفتیم فدیه لازم است، البته قضا رو هم اندلبور لازم دونست، فدیه رو هم لازم، میگه این مال مریضیست که دیگه میگن این خوب شدنی نیست، اما اگر معلوم خوب میشه، این خوب میشه مریض دیگه، مریض روزه نمیگیره بعدا قضا میکنه، فدیه نداره، خیلی باید دقت کنیم. ذوالعطاشی که در عرضه شیخین قرار میگیره به قرینه عطف، ذوالعطاش المعیوس من برعه هست، اینا رو میگن دقت در فقه حدیث، اما روایت اول سمعت ابا جعفر یقول الشیخ الكبیر والذی به الاتاش، نداره الذی به الاتاش المعیوس من برعه، المعیوس من برعه تو روایت نی، اما عطفش که کردن بر پیر مرد و پیر زن اثر میذاره رو این ذل اتاش اون رقمی که دیگه لا یرجا برعه، این باید فدیه بده اگرم بعدن قادر شد بر قضا قضا کنه، وقتی قادر بر قضا شد فدیه قبلی رو هم اگر نپرداخته باید بپردازه، هم قضا هم فدیه. اما ذل اتاشی که این مریضی مستمر شاید تا آخر عمرش باشه نیست، چند روزی اینجوری شده و رفت میشه، این خب میشه مریض دیگه، مریض روزشو نمیگیره بعدا قضا میکنه، فدیه نیست. یعنی در ذل اتاش که تو روایت آمده بود به قرینه عطفش بر از شیخ الکبیر این کلمه المعیوس من برعه رو هم قرار میدیم توش، مگه احتراز کرد به المعیوس من برعه از کسی که یمکن و برعه عادتن فا انهو یفترو افتار میکند و یجب القضا حیث یمکن القضا، هر وقت ممکن بعدها قضا کنه مثل مریض بدون فدیه، فدیه دیگه نیست اونجا، حکم مطلق مریض رو داره. این از ذل اتاش که در کنار از شیخ الکبیر قرار گرفته به قرینه اصل بر او، ذل اتاشی که لا یرجا زوال و مرضه، این تمام. والاقوا ان حکمه کالشیخین، این والاقوا باز بر میگرده به اون نظیر همون الاقوای قبلی رو در ذل اتاش هم تکرار کن، میگه باز ذل اتاش که مریضی اونجوری داره سیراب نمیشه هرچه آب نخوره، این دو رقمه، یا روزه براش اصلا امکان نداره، این نه قضا داره نه کفر نه فدیه. ذل اتاش دم که لایت حملو روزه را الا به مشقه، اینو محل بحث قرار بدید. اگر میگیم قضا و فدیه برو واجبه، فدیه برو واجبه، اگر خوب نشد، اگر خوب شد قضا و فدیه هر دو، این در ذل اتاشیست که قادر بر روزه نیست عرفن نه عقلا، مشقت شدیده داره. وقت و اقوا این است که حکم ذل اتاش کش شیخین چطور؟ یسقطان انهم العجز رأسن، که رأسن قید عجزه، اگر هیچ قادر بر روزه نیست بگیره میمیره، خب نه قضا بر او واجبه نه فدیه. از کردیم جهت چه میده که قضا و فدیه که در لسان روایاته فرع وجوب اداست، اینجور آدمی وجوب ادا در حق او تصور نداره. و اگر عاجز رأسن نیست، مشقت شدیده داره، اون نمیخواد روزه بگیره فدیه بده، اگر بعدن هم قادر شد قضا و تجب الفدیه مع المشقه.
قادر نباشه اصلا عقلی چه صورتش
چجوریه؟ عقلا قادر نباشه، عقلا قادر نباشه. ببینید عقلا اگر یک انسان رو سر شما توی خانه کنید نه قضا نه آبی میمیره، یعنی متیقن عقلا که میگه من قطعی، اگر برگرده به مرگ قطعی میشه. حالا اگه ذل اتاش کسی بود طی یک روز به این وضعیت مشخص آدم میگه فرض کنید دو ساعت آب نخوره زخم میکنه میفته، خب اگر 12 ساعت آب نخوره میمیره. السابع الحامل المغرب والمرضعه القليله اللبن اذا خافتا على الولد يفتران و تفدیان به ما تقدم و تغذیان. حامل مغرب زنی که بارداره و وضع حملش نزدیکه، نه اواخر دوران حاملگیش. مرضعه قلیلت اللبن زنی که بچه شیر میده اما شیرش کمه، شیرش کمه، اگر روزه بگیره دیگه همون کمش هم کمتر میشه یا خشک میشه. اینا روزه گاهی برای بچهشون ضرر داره، گاهی برای خودشون. اون چی که الان مطرح کرده جاییست که روزه برای بچهشون ضرر داره. اگر روزه برای بچهشون ضرر داره، یه وقت برای خودشون ضرر داره، برای خودشون حکم مریض رو پیدا میکنن که بعد قبلها گفته بودیم بعدم میگه ایشون حبرهای مسئله. اما اگر برای بچهشون ضرر داره حکم مریض رو ندارن. همه در اون دوران، دوران شیردهی، در دوران بارداری روزه رو نمیگیره، افطار میکنه، بعد قضاشو به جا بیاره، به جای هر روز هم یک مطعم فدیه هست. روایت در زمین فراوان، باز باب رو باز کرده سر بسر در اینجا باب 17، باب جواز افطار الحامل المغرب و المرضع القلیلة اللبن اذا خافتا على انفسهما او الولد، خوف بر خود یا بر ولد. حالا از در این حال هم جدا میشن، اگر خوف بر خودشون باشه حکم مریض رو دارن، خوف بر ولد باشه احکام خاص داره، احکام مریض نمیاد. الحامل المغرب والمرضعة القليلة اللبن اذا خافتا على الولد، اینو اول طرح میکنه ایشون، چون صورتی که خافتا على انفسهما حکمش جداست. اینا افطار میکنن تفتران و تفتیان، فدیه میدهن به ما تقدم، یعنی یک مرد تحصیل و تغذیان مع زوال عذر، اون زمان که عذر زائل شد قضا رو هم به جا میارن. و انما لم یذکر القضا، یه چرا شاید اول قضا رو نفرمود، محمد واگذار کرده به وضوحش، مع القطع به وجوبه، با این که قطعا قضاش واجبه بخاطر ظهور این مطلب، حیث ان عذرهما عائل الى الزوال، عذرشون رو به از بین رفتنه. فلا تزیدان عن المریض، در مریض هم خواهیم گفت و گفته قبلا بخشش و همینجا هم دوباره تکرار میکنه. مریض هم در بعض صور و همه جا قضا خوب برش واجب بود، صریح آیه است و این کانر مریضن او علا سفر و عدت من ایام نکن، وقتی مرض متصل به سال بعد بشه قضا نبود، اگر نه مریض فل جمله، مریضی که ظالم مرضو قضا در حقش واجب بود. و فی بعض نسخ و تعیدان بدل و تفتیان، یه بعض نسخ لمعه اینجوره، تفتران و تعیدان. خب اگر اینجور باشه قضا رو گفته فدیه رو نگفته. و فیه تصریح بالقضا و اخلال بالفدیه، اگر عبارت اینجور باشه این و فیه در این نسخ، در این بعض نسخ تصریح به قضا و اخلال به فدیه. بعد وارد میشه که کدوم تعبیر مناسب تره، تفترانه و تفدیان بگه بهتره یا تفترانه و تفتعیدان و عکسه و اوزه، تعلیلش شده جلسه. آقای صداقه و عظیما، آقای فاضلی پور،
هر مریضی که خوب شده میشه برای شیخان باشه.